آخرین خبرها و گزارش های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام. سرخط موضوع های مهم. بر اثر زنوزنی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه دو خواننده کشته شدند.
چما برد یعنی کشتیان رکش زدی اخو اوخی رکش یکی کشتی اوخی یکی شنده او
با شروع سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداختای حتمی دولتی زیاد گردید.
در سر میگو که جریمه 500 تومان شو خلق ده ضرر میوره خلق مده لکن یوره یا جزای بدنگی میم بدنی کورشونه نکنه.
و شرکت برق تاجیک وعده داده است که در سراسر جمهوری لیمیت تامین برق کاهش یافته اهالی تا 17 ساعت از نیروی برق بهره برداری خواهد کرد. بر اثر زنوزنی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه دو خواننده کشته شدند. این حادثه شب دویم با 3 انور در یک از اینترنت کافه های واقع در نویای سینای پایتخت رخ داده است. سبب های مناقشه تا به حال معلوم نیست، اما به گفته نزدیکان یک از قربانیان پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. شادمانی تیم این موضوع را تحقیق و با پیوندان یک از نابالغان کشته شده صحبت کرد.
می بچه ما برد یعنی کشتیان رکشه زدی اخو اوخی رکشه که کشتی اوخی اکشنده او
مادر سامان شریفوی 17 ساله یکی از دو نفری در مناقشه شب دویم با سوم هلاک شده میگوید شب حادثه ساعت های تقریبا 9 یک نفر به پسرش زنگ زده به بیرون دعوت کرده است. سامان به مادرش گفته است که یک دوستش را گسل میکند و بر میگردد. بعد از 3 ساعت آنها خبر یافتند که پسرشان کشته شده است.
فورد یعنی کشتیانش
کشتیان دو دارم
همین یک لحظه من در درنی خونه میرم ایس نگاه میکنم ایس نگاه میکنم خوار اومد تلفون کردن ایلی یک اون مینود نموندین همین دفتیان کورچه زدین کشتیانش اگر یک رگای اگر که درم همو میبردم و دخترک و بچه منی خیل نمیشد.
حادثه کردانی میان جوانان شب دویم به 3 انور در نزدیکی دانشکده حربی واقع در محله 103 رخ داده است که در نتیجه آن به غیر از سامان شریف و ابراهیم نو جوان دیگر هم هلاک شده است. این زن و زن میان خوانندگان مکتب های شماره 43, 54 و 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه و ختم کردگان همین مکتب ها رخ داده است. سامان شریف و خواننده مکتب شماره 54 بوده در صنف 11 هم تحصیل میکرده است. هنگام حضور ما در این مکتب رهبریت آن در مجلس حکومت ناحیه بودند و آموزگاران هم با این سبب نخواستند در باره خواننده خود و خصلتش صحبت کنند. تنها آنها گفتند که سامان 2 سال اخیر در اینجا تحصیل میکرد. در همین حال از معارف شهر دوشنبه گفتند که از این حادثه آگاهند و با آموزگاران این مکتب ها صحبت دارند. به دلیل وارد نکردن خلل به جریان تفتیشات از شرح بیشتر این موضوع خودداری میکنند. یکی از آموزگاران که نخواست نامش افشا شود گفت سرکرده زنوزنی میان مکتبچه های صنف های بالایی مؤسسه های تحصیلات عمومی شماره 43, 54 و 101 ناحیه سینا آنهایی بودند که مکتب را سال گذشته ختم کرده بودند. سبب های این زنوزنی تا به حال معلوم نیست، اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گفتند که پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و در حال حاضر آنها در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی نگهداری می شوند. تا لحظه آماده شدن این گزارش وزارت کارهای داخلی جزئیات این حادثه را رسما شرح نداد. شادمانی تیم اسکندر فیروز آزادی دوشنبه.
رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا جان برنان میگوید آن افرادی که گزارشی تا حال نشر نشده این خدمات را در برای حمله هکری روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا تنقید میکنند باید از اول خودی گزارش را ببینند. روزی سه‌شنبه جان برنان در برنامه خبری تلویزیونی پی بی اس آمریکا مهمون بود.
یگان خدمات استخبارات عالم به مانند خدمات استخبارات آمریکا امکان تشخیص و تحلیل را ندارد. به آنهایی که تا حال گزارش را ندیدند و به آنها درباره محتوای آن معلومات ندادند گفتنی هستم که اول با تحلیل خدمات استخبارات آشنا شده سپس قضاوت کنند.
به قول خبرنگاران ریترز، این پاسخ رئیس سی آی ای یا خود سر او به تنقید پرزیدنت منتخبی آمریکا دونالد ترامپ است که وقت گزارش خدمات را زیر شبهه برده است. به گفته ترامپ، خدمات استخبارات درباره ذخیره سلاح کشتوری جمعی صدام حسین هم گزارش داده بودند، ولی آن ثابت نشد. در جریان صحبت، رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا درباره جولیان آسانج، رهبر گروه ویکی‌لیکس، ابراز نظر کرد. ضمن آسانج تاکید کرده است که از روسیه درباره پیام‌های الکترونی نامزدی پرزیدنت حزب دموکرات هیلاری کلینتون معلومات نگرفته است. در افغانستان خبرنگاران حیات خود را زیر خطر گذاشته سعی میکنند مردم را از رویدادهای کشور آگاه نمایند. زبیح الله دوراندیش، خبرنگاری افغان، 5 سال اینجانب در تلویزیون خورشید کابل ایفای وظیفه میکند. اخیراً سلوباد آسان او را زوران و ماشین شنانیده به جای نامعلوم بردند. دوراندیش میافزاید وقتی او را از ماشین بیرون کردند، صدای تیرپرانی به گوش رسید و او از فرصت استفاده برده فرار کرده است. صرف نظر از تهدید و فشارها، این خبرنگاری افغان تصمیم گرفته است با سلوباد آسان و جنگجویان سرخم نکند.
که خودم جانم در خطر است و خطر قبول کردم، اما تلاش دارم که تا که حد در توانم باشه حداقل بتونم مردم ما از مشکلاتی که دارند و رنج میبرند اطلاع رسانی بکنم، آوازشان بر زمامداران حکومت برسانم.
برای صحبت در این موضوع ما به استودیو احمد هنویش، رهبری سازمان غیر حکومتی کرکشان را دعوت کردیم که از حقوق خبرنگاران در افغانستان دفاع میکند. خوش آمدید
به برنامه ما. تشکر شما.
آقای احمد، ببینید، در حالی که در مرکز کابل خبرنگاران تا این حد به خطرها روبرو هستند، پس در شمال این کشور که شما به واسطه در اونجا فعالیت میکنید، وضع چگونه است؟
سلامت. دقیقاً به یک موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. در پایتخت افغانستان در کابل خبرنگاران هر لحظه با حوادثی که پوشش میتن، با فعالیت‌های رسانه‌ای میکنن، این واقعاً از لحاظ روانی مسئولیت کامل ندارن. هر لحظه تهدید متوجهشان است، هر لحظه با دشواری‌های زیادی روبرو میشن از نظر خطرات امنیتی، ولی کار میکنن، زحمت میکشن در این راستا و مسلکشان است، شغلشان است. و شما میبینین که هر قدر فشار میاد، هر قدر از لحاظ از اینکه در کارشان مشکل امنیتی وجود داره، بازم کار میکنن، بازم زحمت میکشن، بازم به کارشان ادامه میدن.
در چنین شرایط صادق ماندن به رسالت خود با بهای جان تا کدام حد ارزش دارد و آیا حکومت افغانستان برای حمایت از این خبرنگاران یگان چاره میاندیشد، تصمیم روی دست دارد؟
من فکر میکنم که حکومت ظاهرا چیزی را که میگه تلاش زیاد میکنه برای حفظ ای که آزادی بیان در افغانستان به اصطلاح حفظ شود، برای حفظش کار میکنه، تلاش میکنه. اما تعدادی از ژورنالیست‌ها هستند که راضی نیستند، به خاطر اینکه اکثر موارد ناامنی که در مقابل خبرنگارا به وجود آمده، برای پیگردش زیاد به اصطلاح اقدامات مؤثر صورت نگرفته. خبرنگارا تهدید شدن، خبرنگارا به قتل رسیدن، ولی تا حال عاملینش درست به پنجه قانون سپرده نشدن، محاکمه نشدن. این یک نوع فرهنگ حاکمیت، فرهنگ معافیت برای این کار ادامه داره. ولی بازم با وجودی که حکومت میگه تلاش زیاد میکنه، من فکر میکنم که حکومت بیشتر مسئولیت داره در قبالی قضیه، به دلیل ازی که خیلی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان است. آزادی بیان امروزی، این آزادی بیان همی فعالیت خبرنگارا و رشد رسانه هاست که چرخش به گردش آورده.
آیا در چند سال اخیر یا در یک سال اخیر چقدر خبرنگارا کشته شدند؟
در تنها در سال 2016 شما باور کنین که بیشترین رقم ما تلفات خبرنگارا را داشتیم، در حدود نزدیک به 10 نفر رسیده تعداد خبرنگارا که به قتل رسیدن. حتی در بعض مواردش که مثل یک حادثه کلانی که در کابل بود، بیشتر خبرنگارا تقریبا 7 نفر در او به قتل رسیدن. تا حالا نزدیک به بیش از 10 خبرنگار ما تنها در سال 2016 راجستر داریم که به قتل رسیدن. ده ها مورد دیگه ضرب و شتم داریم، چندین مورد زندانی داریم. تهدید و هر لحظه که احساس عدم مسئولیت دارن، احساس ناآرامی، مسئولیت روانی ندارن، این یک چیز بسیار واضح است. و از همه مهمتر، یک نوع خودسانسوری بر خبرنگارات دارد حال حاکم شدن است. مجبور میشن اگر به حقایق بی پرده افشا کنن، به نشر بسپارن، جدا هیچ تضمینی برای مسئولیتشان وجود ندارد.
یادرس میشوه مهمون ما احمد هنویش بود، رهبری سازمان غیر حکومتی کاکاشون که در افغانستان از حقوق خبرنگاران دفاع میکند. خوش آمدید. باز
سلامت باشید. تشکر از شما.
مصاحبه رادیو آزادی با امی حقوق خبرنگاران افغان را در شکل پورا در سایت ما www.azadi.org تماشا کنید. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با شروع سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداختای حتمی دولتی زیاد گردید. مبلغ همگونه جریمه فرزان از ویران کردن قایده های حرکت در رو تو جریمه برای جنایت های سبوک طبق نشاندینده برای حساب و شمرده می شود. برای وکیلان اندازه این نشاندینده در سال نو از 40 سومانی تو به 50 سومانی بالا برده شد. امردین علیموف موضوع را ادامه می دید.
اندازه نشان دهنده برای حساب ها طبق قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2017 بالا رفت. این قانون که در آخر سال 2016 از جانب وکیلان پارلمان تصدیق کرده شده بود از روز اول سال 2017 به اجرا درآمد. طبق این نشان دهنده همه نمودی جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده های حرکت را تا به جریمه برای جنایت های سبک حسابی کرده می شود. به احتمال زیاد نخستین شده بالاروی جریمه ها را راننده ها در تاجیکستان احساس می کنند. برای مثال جریمه اطاعت نکردن به چراغک راهنما از 3 نشان دهنده برای حساب ها شروع می شود. به حساب سامانی اگر تاکنون جریمه چراغک راهنما 120 سامانی باشد، همکنون آن به 150 سامانی خواهد رسید.
جریمه را اگر شما برداشتنی باشید، اگر این فرهنگ اونها بلند نمی شود، حال آنکه این را برای چخل گویم با از روی آینه نیلگون، از روی رادیو این رو مثل تشویقات نشان دادن در کار.
ما در سر میگویم که جریمه 500 تومان شوه خلق دا ضرر میوره خلق ما دا، لیکن یوره یا جزای بدن که من بدمی کار شونه نکنم. ای سبب سوستی همی ها جریمه شا میتون گوتون قایده ویرو میشه. انده کوتو ترکش کنن، کمتر کنن جریمه رو، جزاشونه سختتر کنن.
به همین منوال جریمه همه نمودهای دیگری ویران نمودن قایده های حرکت در رو بالا خواهد رفت. تغییرات مذکور همچنین به آنهای نیز تأثیر خواهد کرد که برای تایید حجت به اداره نتریوس می روند. حجم خدمات رسانی نتریالی نیز از روی نشان دهنده برای حساب ها حساب کرده می شود و طبیعی است که نرخ آن هم بالا خواهد رفت. اما قرار است در سال جاری نرخ بعضی از پرداخت های دولتی پایین برده شود. از جمله باج گمرکی برای واردات ماشین های نو قرار است امسال تا 50% پایین برده شود. و آنهای هم که شرکت سیاحی باز میکنند تا 5 سال آینده از پرداخت انداز آزاد خواهند بود. در این رابطه رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش به پارلمان مژده داد و قرار است در فرصت‌های نزدیک این در عمل جاری شود. امیرالدین علیموف، عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را با یک خوشخبر ادامه میدیم. شرکت برق تاجیک وعده میدهد که شروع از فردا یعنی 5 ژانویه لیمیت روزانه برق در تاجیکستان بیکار کرده میشود. ساکنان منطقه های کشور که تاکنون در یک شبانه روز طریق لیمیت همگی 12 ساعت نیروی برق میگرفتند، از ساعت 5 سحر تا 10 بیگاه بدون محدودیت با برق تامین خواهند بود. شرکت برق تاجیک با دلیل سردی و کاهش آب دریای وخش سر از 1 نوامبر سال 2016 از جاری شدن محدودیت انتقال برق خبر داده بود. حالا افزایش حجم انتقال نیروی برق در فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو و همچنین ذخیره کافی آب در آبانبار نورک رب داده می شود. تاجیکستان که در فصل زمستان به تقریبا 12.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به اهالی و کارخانه ها با لیمیت خیلی شدید تقسیم کند. و از بخصوص در مناطق روستایی و کوهستانی بد است که بعضی مناطقش تا چند روز از نیروی برق پورا محروم می گردند. و اکنون از ورزش میگویم. سازمان جهانی فایت نایتس که با تشکیل محاربه های رزمی و آمیخته در جهان معروف است، در تاجیکستان ورزشگر میجوید. در نظر است ماه فوریه سال روان در دوشنبه برای نخستین بار محاربه این سازمان برگزار گردد. در این باره کامل حاجیف رهبری سازمان جهانی فایت نایتس ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داد.
ما یک شریک کاری داریم که اسمش جبار قربانوف است. وی در گذشته بسیار تلاش کرد که ورزشگران تاجیک در محاربه های آمیخته در روسیه اشتراک کنند. ما محاربه ورزشگران را دیده به خلاصه آمدیم که در تاجیکستان ورزشگران خوب کم نیستند. از این خاطر در تاجیکستان با برگزاری محاربه ورزشگران نو را میجوییم.
ما با این خبر برنامه امروز رو پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی رو در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
درود بر شما. با خبرهای نوترین من فرزان محمدی در نزد بلندگوک هستم. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفته است با نظرداشت تهدیدهای برنامه هسته‌ای کره شمالی از تحریم‌ها ضد پخنیان پشتیبانی خواهد کرد. کیم چن این پرزیدنت کره شمالی روز 1 آوریل گفت تا ساخته شدن موشک بالدار بین قطعه‌ای کشورش یک قدم مانده است و به زودی آزمایش نخستین آن صورت می‌گیرد. ترامپ در توییتر نوشت که این کار را انجام نخواهد یافت. وزارت امور خارجه کره جنوبی اظهار داشته است که ترامپ بعد پیروزی‌اش در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر سال 2016 باری نخست درباره برنامه‌های هسته‌ای پخنیان صحبت می‌کند. جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس روز 3 آوریل در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر از روسیه دریافت کردن هزارها پیغام حزب دموکرات آمریکا را رد کرد و گفت
موادی که ما پخش کردیم در آمریکا به طور گسترده جذب شد. آنها همه درست بودند. اما این اتهام نیست که کاخ سفید پرزیدنت خروجی براک اوباما ارائه میکند. واکنش اسد بیش به چه خاطر است؟ سبب روشن است. آنها تلاش دارند مشروعیت ترامپ را که دارد به کاخ سفید وارد میشود زیر سوال ببرند. آنها میخواهند بگویند که پرزیدنت منتخب ترامپ پرزیدنت قانونی نیست.
آسانج که سال 2012 به سفارتخانه اکوادور در لندن پناه برده است در صحبت با فاکس نیوز به این سوال که سندهای رخنه شده حزب دموکرات و رهبری مرکه انتخاباتی کلینتون جان پادیس را از کجا دریافت کرد روشنایی ننداخت. ویکیلیکس در جریان مرکه انتخاباتی آمریکا سندهای را نشر کرد که به معلومات استخبارات آمریکا تلاش مسکو برای کمک در پیروزی رقیب کلینتون از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ بود که انتخابات را برد. مخابرات کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفتند که یحیی مشربوف شهروند این کشور را در حمله اخیر استانبول گمانبر نمی‌دانند. به گفته مسئولان این نهاد مشربوف شب 1 آوریل زمان رخ دادن حادثه در قرغیزستان بود. در پی نشر عکس شناسنامه مشربوف در اینترنت کمیته امنیت قرغیزستان او را دعوت کرده بعد بازپرسی راه نمود. در همین حال کنسولگری قرغیزستان در استانبول از رسانه‌های ترکیه که مشربوف را همچون گمانبر حمله به کلوب شبانه رین معرفی کردند تقاضا کرده است تا ردیه چاپ کنند. بیش از 100 جنگجوی مربوط به جدای طلبان در شهر کیتاپاوان واقع در جنوب فیلیپین به زندان حمله برده و 150 محبوس را آزاد کردند. بسیاری از آزاد شده ها جانبداران گروه حملگر بودند و اصلا برای کشتار خادمان پلیس زندانی شدند. در وقت حمله 6 خادم پلیس کشته شد. آرش صادقی فعال و محبوس ایرانی بعد رهایی همسرش گروسنه‌نشینی را قطع کرده است. صادقی با اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی نویسنده و حامی حقوق از 24 اکتبر سال 2016 به این سو گروسنه‌نشینی اعلام کرده بود. خود ابراهیمی گفته است که او را 3 آوریل موقتا بر عوض ضمانت آزاد کردند. این نویسنده را ماه اکتبر سال گذشته برای نوشتن تاریخ تجربه سنگسار در ایران امروزه که هنوز چاپ نشده است بازداشت کرده بودند. گروه جدای طلبی عرب ها در اهواز ایران میگه که دو لوله را در قسمت جنوب و غرب این کشور غنی از نفت ترکانده است. جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز روز 4 آوریل در وبسایت خود نوشت که دو روز پیش جنگیانش در حمله های هماهنگ شده در منطقه خوزستان دو لوله نفت را منفجر کردند. وزارت امور داخلی ایران این خبر را رد میکند. بنا به اطلاع فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در سال 2016 حداقل 93 خبرنگار به اثر حادثه‌های ناخوش به هنگام ادای وظیفه کسبی جان باختند. به گفته این منبع ژورنالیستان در جریان عملهای تروریستی و تیراندازی در 23 کشور جهان به قتل رسیدند. بیشتر ژورنالیستان در 3 کشور عراق 15 نفر، افغانستان 13 نفر و مکزیک 11 نفر کشته شدند. در اینترنت نوار نشر شد که صحنه لاتوکوبی یک جوان را با لباس نبره بابای برفی از طرف یک گروه مردان نمایش می‌دهد. مردان جوان را دشنام داده و در رویش می‌زنند. در نوار دیده می‌شد که مردان با بابای برفی کاردار نشده اما از هر طرف نبره او را احاطه کرده تحقیر و دشنام می‌کنند. سال گذشته در ولایت خوارزم ازبکستان از حادثه تلاش تجاوز به نبره بابای برفی ثبت شده بود. از گفتگوی مردان در نوار فهمیده می‌شد که حادثه آخر در شهر اندیجان صورت گرفته است. خبرهای از این هم بیشتر رو همروزه می‌تونید از سامانه ما www.ozodi.org دریافت نمایید.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
دانشمندان تاجیک می گویند سالهای اخیر میزان محبوبیت چین در جامعه تاجیکستان تدریجا افزایش یافته، این پدیده با سهم افزاینده این کشور در اقتصاد بستگی می گیرد. در این باره گزارش من مردانی محمد را بشنوید. سهم اقتصادی این کشور تدریجا به افکار عموم هم در تاجیکستان تأثیر گذاشته است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال 2016 از جانب پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم تاجیکستان انجام شده است، نظر به گذشته شماری آنهایی که به حضور چین در اقتصاد کشور خود بهای مثبت دارند افزود است. اگر در سال 2008 تنها 8% جامعه چین را یک شریکی با منفعت تاجیکستان نامیده باشد، سال 2016 شماری آنها تا 12.5% افزایش یافته است. برای مقایسه 9 سال پیش روسیه را 89% تاجیکستانیان به عنوان کشور نام می بردند که به تاجیکستان تأثیر مثبت دارد، ولی سال 2016 شماری آنها تا با 75.4% کاهش یافت. موقع ایران هم در این پرسش از 9% سال 2008 تا 15.3% سال 2016 کاهش یافته است. کارشناسان تاجیک میگویند دلیل این تحولات در موقع افزاینده چین در اقتصاد کشور و هم شیوه خاص رابطه های سیاسی این دولت با شریکانش می باشد. در مورد معامله های سیاسی گفته کارشناس، پکن در صورت پیدا شدن مشکلات جدی به حل مسالمت آمیز و بدون جلب رسانه ها ترجیح می دهد. با فرق از برخی دیگر شریکان سنتی تاجیکستان که گاه ها از تهدید و تحریم هم کار می گیرند، ولی در عین زمان با عقیده آنها افزایش تدریجی نفوذ اقتصادی چین می تواند در دراز مدت وابستگی تاجیکستان را به سرمایه چینی به یک مشکل سیاسی مبدل کند و استقلالیت تاجیکستان را با خطر روبرو کند. پرویز ملاجانوف یک تحلیلگر تاجیک می گوید همکاری های دو کشور بعد آن وسعت یافت که تاجیکستان و چین برای حل مسائل بحثی مرزی میان این دو کشور موافقت کرده، سال 2013 در جریان دیدار رسمی پرزیدنت امام‌علی رحمان از چین میان این دو کشور اعلامیه مشترک در مورد شریکی استراتژی امضا گردید. ملاجانوف می گوید
نهای اقتصادی است، چون که چین می خواهد که چین در جستجوی بازارهای خارجی است برای محصولاتش. سبب‌های دیگر این سبب‌های ژئوپلیتیک، چون که چین با واسطه اقتصاد می‌خواد که نفوذ خود را در آسیا و میانه افزایش دهد. اصلا این چین نظر سرمایه‌گذاری اساسی برای تاجیکستان نباشد.
تحولاتی که سال 2011 روی داد یکی از مسائل پربحث مطبوعات تاجیک و هم سیاستمداران وقت بود. آن زمان تاجیکستان گفت که 1158 کیلومتر مربع از زمین های به اصطلاح دعوایی را به چین تسلیم نموده، تاکید کرده بود که با همین بحث مرزی میان این دو کشور خاتمه یافت و این اقدام به تشخیص و علامت گذاری خط سرحدی دولت تاجیکستان با چین نقطه گذاشت. آن زمان همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشت که موافقتنامه مرزی با چین یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت تاجیکستان در زمان استقلال است. کارشناسان تاجیک میگویند یک هدف چین از وسعت بخشیدن همکاری نظامی با تاجیکستان حفظ و حمایت طرح و سرمایه های خود در این کشور است. مرز مشترک تاجیکستان و چین که اکثرا از ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذرد نزدیک به 500 کیلومتر را تشکیل میدهد. ضمن در جریان نشست کمیسیون مشترک تاجیکستان و چین عاید به سرحدی دولتی که در روزهای اخیر سال 2016 در دوشنبه برگزار شد، اجرای سازشنامه سرحدی میان این دو کشور بررسی شد. این سند 5 ایون سال 2012 در جریان دیدار امام‌علی رحمان از چین در شهر پکن امضا شده بود. در این همایش که تحت ریاست محمد شریف حقداد معاون وزیر خارجه تاجیکستان و چجاو سیانزن مسئول وزارت خارجه چین در امور سرحد و کارهای بحری برگزار شد، علامت گذاری سرحد، عبوری اشخاص و نقلیات، جلوگیری از احتمال ماجراهای سرحدی و هماهنگسازی فعالیت نمایندگان سرحدی این دو کشور مطرح شده است. جنرال نورعلی شونظروف سابق معاون رئیس کمیته مرزبانی تاجیکستان میگوید که خطهای سرحد میان دو کشور پر مشخص و علامت گذاری شده است و یکی از امترین حدودهای مرزی به حساب می رود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟ آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تفتیشات وزارت کارهای داخلی و دادستان کل تاجیکستان هشت ساکن ناحیه دوستی جلیکول سابق را که به گمان اشتراک در جنگ‌های سوریه بازداشت و 9 ماه را در بازداشتگاه موقت سپری کردند رها نموده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می‌شنوید. مقامات میگویند این 8 نفر مهاجران کاری بودند که با فریب از روسیه به سوریه انتقال یافتند. یک مقام دادستان کل در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت از بس که این 8 نفر اشتباه خود را فهمیده است کرده پشیمان شدند، تفتیشات اعلامیه‌شان را تغییر داد. ماه مارس این سال کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخله 32 ساکن ناحیه دوستی را که اساساً جوان‌ها بودند از دهه کجبیت، کلاباد، ظفرآباد و از مرکز ناحیه با گمان اشتراک در جنگ‌های سوریه بازداشت کرده و به دوشنبه بردند. 24 تن این گروه بعد از تحقیق اتهام آزاد شده، اما نسبت 8 نفر با ماده 401 پریم 1 جلب و اشتراک غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در وادی‌های مسلح، زدوخورد‌های مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دولت دیگر پرونده باز شد. مقامات دادستان کل در صحبت به رادیو آزادی گفتند اکنون قضیه این 8 نفر در زمینه بندی 307 پریم 2 قانون جنایی تاجیکستان تشکیل اتحادیه‌های اکستریمیستی افرادگرایی بررسی می‌شود که اضافه دارد در آن ذکر شده است. شخص اختیاراً از اشتراک در اتحاد اکستریمیستی دست می‌کشد از جوابگری جنایتی آزاد می‌شود. این مقام دادستانی که به شرط نبردن نامش به رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت میانه روها در روسیه این اونها را در سال 2013 وعده دادن که در سوریه به جای کار تأمین میکنند و با این وعده وقتی به سوریه میروند آنها را غیر انتظار به صحنه های جنگ میبرند. اما شمسدین فتیدینوف ساکن 28 ساله دهه کجبیت در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت که آنها قربان تهمت شدند.
23 فوریه 2016 اومدن ایخونه گرفتن، گفتن شمسدین، گفتم او گرفتن بردن، ششم عدل بردن همونجا، بعد گفتن که سوریه رفتیم. من گفتم از سوریه نمیدونم سوریه چه کجا، گفتن که یعنی که برادرود میگن که تو سوریه رفتی. ما خای دیگه خواب کردیم، اول دامو نگاه بین کردن.
مستعال علیف ساکنی دهه کجبیری ناحیه دوستی که فرزندش دوست مراد به تازگی از بازداشتگاه موقت رها شده است نیز روز 29 دکبر گفت فرزندم به سوریه نرفته است. با سال 2013 از روسیه دپارتاسیه شده به قزاقستان می رود و در آنجا در نزدی برادرش زندگی کرده بعد به تاجیکستان برمیگردد.
این همیوش شریکو هم حد همسایه ما اندو در مسد خیو خشم نیستن که من پشت خشمم روی خدا گپ میزنم. یکی یه رو چیکار کنم به چرا کدام شیطان یه رو گفت زد همین همون نومی همون سوریه را گساس پسی نمیدونن.
محمد الله محمدینوف رئیس جماعت گروتی ناحیه جلیکولی سابق که فرزند و دادرزادهش از جانب مقامات بازداشت شده به دوشنبه برده اند گفت از سال 2009 فرزندش و از سال 2011 به این طرف برادرزادهش از قلمرو تاجیکستان بیرون نرفتند. با این حال و ابراز خوشحالی کرد که تفتیشات عادلانه پیش برده شده و نزدیکان آنها رها شدند.
سوریه رفته گفتم من از شما سوریه رفته از سوریه جنگ که گفتم چاوم ارگان میاد ساعت 3 چور شب در خونه میدورن 15 تا آدم من با شتاس او میخفن برش مینن میگیرنش می خونه تمام او را کردن میخفن میگیرن نیروانا میگن که تو
اکثری آنهایی که نزدیکانشان با اتهام تروریسم و اشتراک در جنگ های بیگانه بازداشت و زندانی شدند این اتهامات را قبول ندارند و از بیگناهی فرزندان خود صحبت کردند. ولی مقامات میگویند در برابر هر ادعای خانواده ها دلیل خود را دارند. قبلا بابا جان حلیموف مفتش پرونده های 8 ساکن ناحیه دوستی دعوای شکنجه شدن بازداشت شده ها را رد کرده و گفته بود ما تمامی دلیل ها را داریم، از روسیه هم گرفتیم، یگان کس را به دلیل محکم نکردند، یگان کس شکنجه نشده است. شرط است که برای اثبات گناهشان مثل ترکیه یگان جای را ترک کنند، افزود بابا جان حلیموف. والدین 8 نفر ساکنان جلیکوله سابق که از بازداشتگاه موقتی دوشنبه رها شدند گفتند از آنها خواسته شده است که روز 14 ژانویه سال آینده در وزارت حاضر شوند. آنها روز 26 دسامبر از تأخیر عیب‌نامه فرزندان خود خبردار شدند. بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1000 نفر شهروند تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی شامل شده و برخی هم به اهل خانواده های خود به سوریه و عراق رفتند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
سلام 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 دوستان جوانی صادق و دیرینه ما به نخستین برنامه آینده سازی ما در سال 2017 خوش آمدید.
درود به همسالان عزیز و قرین و آمدن سال خروس را به شما مبارک میگویم.
شاید شما با شنیدن صدای ما در حیرت افتاده باشید که با نو شدن سال صدای گردوننده های برنامه های آزادی هم نو شدند. چرا؟
من در حال به این سوال شما پاسخ میگویم و شما را از حیرت بیرون میسازم. مسئول همیشگی برنامه زرنگیز که همراه امردین از استودیو دوشنبهگی ما برنامه را تهیه میکردند به رخصتی موقتی رفته است. تا برگشتن آن برنامه را از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چک من فرزان محمدی
و من شهلا گلخواجه تقدیم میسازیم. کوشش میکنیم این ویژه گفته را باز هم جالب تر و دلنشین تر به شما پیشنهاد نماییم.
بله، بابای برفی با بسته تحفه‌هایش اگر بعد سال نو به خانه‌اش برگشته باشد هم، ولی ما امروز یک کلوار ارمغان بعد سال نوی یعنی مطلب‌های گوش کردنی و سرودهای نوی شنیدنی داریم.
اما پیش از سرخطی آن گزارش‌ها با هم توزه‌های عالم جوانان را گوش می‌کنیم. حالا با استودیو کایمرسی اتو با ورق‌های پر از خبرها وارد شد و بی‌قرارانه می‌خواهد آن را به سمع شما رساند. بفرما کایمرسی عزیز.
در تاجیکستان مثل سالهای پیشین خوانندگان مکاتب تا 31 ژانویه به تعطیل رفتند. احسان خوشوقتوف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید در استراحت زمستانه برای خوانندگانی که در المپیادها اشتراک میکنند مشغولیت های علاوهگی گذرانده میشود. در برابر این آموزگاران برای مکتبچه ها روی خط ادبیات کلاسیکی را تهیه کردند که باید به هنگام تعطیل مطالعه کنند. شروع از سال 2012 وزارت معارف با نظرداشت سرده زمستان تعطیل تیرماهی خوانندگان را بیکار کرده و تعطیل زمستانه را دراز کرد. چون این تصمیم بارها نارضایتی والدان را به وجود آورده بود، زیرا به گفته آنها معمولا سرده ها در ماه فوریه شدت میگیرند زمانی که کودکان تازه از تعطیل برمیگردند. یک جوان تاجیک را در شهر سن پترزبورگ روسیه به حمله و غارت تلفن وکیل پارلمانی مکزیکا متهم میکنند. پلیس شهر سن پترزبورگ گفته است این وکیل از را بوده شدن تلفن 700 دلاری اش در شب سال نو شکایت کرده است. به گفته پلیس در نزدیکی محل این حادثه شهروند 26 ساله تاجیکستان بازداشت و از او تلفن را بوده شده مصادره گردیده است. مقامات انتظامی میگویند نسبت به این جوان پرونده جنایی باز شده و به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نیلوفر ارتقوبت دانشجوی سال سومی دانشگاه اگراری تاجیکستان که روزی سومی دکبر در شهر تورسونزاده ناپدید شد، یکم ژانویه در نوار شهر بی‌خطر دوشنبه ثبت گردیده است، اما نزدیکان او میگویند تا هنوز نتوانستند نیلوفر را پیدا کنند. همروبای سعیدوف یکی از پیوندان این زنی جوان بر رادیو آزادی گفت نیلوفر طریق کوات پرزیدنتی به دانشگاه داخل شده سواد خوب داشت، اما پس از ازدواج و تولد فرزند نخستینش به بیماری روحی پیچید. پیوندان نیلوفر در پیدا کردن او از ساکنان درخواست کمک کردند. در قزاقستان نسبت به جوانترین وزیر سابق پرونده جنایی باز شده است. قواندیق بشیمبایف که چند روزی پیش از مقام وزیر اقتصاد ملی قزاقستان برکنار شده بود در رابطه با یک پرونده پرخوری تحت بازپرسی قرار گرفته است. نورسلطان نظربایف بشیمبایف 36 ساله را بعد همگی 7 ماهی کار از این مقام برکنار و به جای او تیمور سلیمانوف 38 ساله عضو کمیسیون اقتصادی اوراسیا را وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین کرد. نورسلطان نظربایف در ملاقات با رهبران اداره دیپلماتیک کشورش گفت قاسمبوی در رابطه با فعالیت‌های قبلیش تحت تفتیش قرار دارد. در یک هفته اخیر قوندیق بشیمبویف علاقه دومین وزیر سابق در قزاقستان است که بعضی دشان پرونده کشادند. و کمیته جوانان و ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون در بخش ادبیات روزنامه‌نگاری هنر معماری و تکنولوژی را جمع بست کرد. کمیته مذکور آن جوانانی را که در این بخش‌ها فعالیت موثر داشتند با مکافات‌ها قدردانی نمود. همزمان در بخش روزنامه‌نگاری بختاور کریموف سرمحرری جوانان تاجیکستان مولا رجب یوسف‌زاده سابق خبرنگار هفته‌نامه نگاه اسمت الله حبیب الله کارمند تلویزیون بهارستان و دیگران با جایزه و مکافات پولی قدردانی شدند.
تشکر از کیومرث و اکنون چون وعده سرخط گزارش های برنامه امروزه را به شما خواهیم گفت.
میخائیل یگورفی 8 ماه را که 2 ماه پیش مقامات توجیک از دست مادراندر روسش گرفته بودند به دوشنبه فرستاده می شود.
حرکت 28 حلقه در قزاقستان به کودکان نارسید لباس های پشمین می بافد.
اعضایان گروه اوانگارد از اعتراض هایشان در سال 2016 نتیجه گیری کردند.
و نیسای لطفی شاه برنده آزمون آریا که گردید.
وای داده بدل داغه.
شهلا تو خطا کردی، ما به فکرم این گونه مطلب نداریم که امروز.
درست میگوی، ما امروز این گونه مطلب نداریم فرزان، ولی این سرود نوی صدرالدین نجمی دین است که حالا بسیار میخواهم هم رو با شنونده های عزیزمون آن را بشنوه.
باشد، من هم طرفدار.
جگر خونم من وای از جور و جفای دشمنان ترسی نیست وای والا به خدا که از تو ممنونم من وای از جور و جفای دشمنان ترسی نیست وای والا به خدا که از تو ممنونم من چون از بری من بگذری افتاده چو بیمارم آخیر تو مده زالیم جوروغمی بسیارم
خیلی سرود دلانگیز بود. تشکر بر تو شلا برای انتخاب زیبا.
هیچ گپ نه، ولی زمینا فرزان تو در آغاز برنامه اشاره کردی که امسال سال خروس است. درباره خصوصیت این نوع پرنده چی میدونی؟
من درباره خصوصیت آن معلومات بسیار ندارم متاسفانه، ولی با کمک ویکی‌پدیا فهمیدم که خروس پرنده آیله دوست دار است و خود را سایبان خانه می‌حسابد. به همین خاطر خروس را برای زیاد کردن نسل مردم خریداری هم میکنند.
چه خیلی خوب. کاش بعضی اوله های جوان توجیک هم که در مهاجرت کار و فعالیت میکنند همین فصلت خروس را در خود پیدا میکردند.
چرا چونین میگویی شهلا؟
چون که فرزان سفارت توجیکستان در روسیه میگوید تو آخری همین ما 5 طفل پرتافته شده توجیک رو به وطن میفرستد. میدونی در بین آنها میخائیل یگورفی 8 ماه نیز است که برای فرزند خونیش یک خانواده در روسیه زیاد تلاش کرده بود. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در روسیه گفت اسناد این نابالغان الکی تهیه شده است و تا ماه فوریه این اطفال از خانه کودکان شهر مسکو به یتیمخانه های دوشنبه انتقال داده میشوند. سرور بختی از جمله در این زمینه چونین گفت
باز یک نوی کودکان ما هستند که یعنی که سنشان از 3 سال بالا و آنها یعنی به همون کاتگوری کودکانی که به پرستار یعنی به قول روسا بیتیزار میشه. این خیلی کودکان هم هستن، اونها هم به تاجیکستان یعنی برگردان نمیشوند، ولی اونها رو یعنی آمار اونها رو ما گفتن نمیتونیم، برای که چونین نو کودکان رو خود کارمندان کارهای داخلی تاجیکستان با همکسبان خودشان یعنی روسیه، کارمندان وزارت کار داخلی روسیه، اونها یعنی مستقیم کار میکنند.
در طول یک سال اخیر نزدیک 50 طفل بی‌سرابون تاجیک از روسیه به تاجیکستان آورده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید اکثر کودکان آنهایی میباشند که والدین برابری به دنیا آمدنشان از آنها دست کشیدند. همچنین در بین این اطفال فرزندان آنهایی نیز هستند که در روسیه زندانی شده و کودکان بی‌سرابون ماندند.
در واقع شهلا از حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه تقریبا 4/1 را زنان تشکیل میدهند. برخی آنها هنگام مسافرت در روسیه از رابطه های نامشروع فرزند به دنیا میارند و از ترس شرمنده نشدن در وطن بلافاصله از نوزاد دست میکشند. به گفته حامیان حقوق بشر چهره های بچه ها در صغیرخانه های روسیه تا رفت آسیایی میشود و تخمین زدن دشوار نیست که آنها را مادران مهاجر از عاشق های ناموفق تولد کردند و سپس در صغیرخانه ها پرتافتند.
در این بستگی مهمون شویف رهبر خزینه نایدی مینیاماما که 7 سال در روسیه برای برگرداندن کودکان به خانواده های خود و جلوگیری از زنده یتیم شدن اطفال فعالیت میبرد، در صحبت با آینده ساز گفت شماره آنهایی که از نوزادان خود در ملک بیگانه دست میکشند کم نمیگردد. این مصاحبه موافظت بنیاد آنها با 3 زایشگاه در روسیه همکاری دارد و در حالتهایی که زنان مهاجر از فرزندان خود دست کشیدن میشوند، مسئولان این زایشگاه ها به آنها مراجعه میکنند. مهمون شویف افزود حالا در مرکز آنها 4 زنی تاجیک با جایزه سی موقتی تامین شدند که یکی از آنها دوگانگ به دنیا آورده است.
بسیارتر از همین بچه ها و مردو همین تامین که فهمیدن که دکتر حامله دار شد، بچه گم شد، دکتر میشد و ویلو نمیدوند چکار کند، خیلی وطن رفتن. یک سلو من 20 بار گفتم میگن که کودک میگن، یک سلو میگن که همین کودک بینکو میگن که ارومی اروم کودک نیست، کودک آلول است.
سفارت تاجیکستان پیوسته برنامه‌های بازگرداندن اطفال یتیم و پرتوفته شده تاجیک را از یتیمخانه‌های روسیه راهاندازی می‌کند. در ماه سپتامبر سال گذشته 4 طفل یتیم به تاجیکستان فرستاده و به تربیت یتیمخانه‌های این کشور گذشتند. تاجیکستان می‌گوید انتقال کودکان به وطن طبق مقررات کنوانسیه کیشینیوف صورت گرفته است. در سال‌های استقلالیت 10 طفل یتیم و پرتوفته شده تاجیک از روسیه به تاجیکستان انتقال یافته، برخی آنها در تاجیکستان به تربیت والدین نو و زیر نظر خویشاوندان خود گذشتند. فورد میگه تنها در تاجیکستان 800 اویلای بفرزند در نوبت فرزندخونی استودند.
زمنان شالا طبق آخرین خبرهایی که در دست داریم، در سال گذشته تنها از خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه 67 کودک به خانه والدینشان یا اشخاص ایواز کننده جای آنها برگردانیده شده است. اما در این برابر والدین 50 کودک را به این یتیمخانه سپاریدند. با گفته این مسئولان این یتیمخانه به این مؤسسه اساساً کودکانی آورده میشوند که والدینشان از هم جدا گردیدند یا یتیم ماندند و در خانه شرایط خوبی برایشان مهیا نیست. تقوی نظر خوجایف طبیب خانه اطفال رقم 2 پایتخت میگوید
سبب های ورود شوی کودکان به خانه کودکان این از اویله کم بیزاعت و مادران تنها، مادران در حبس که با قرار سود به اینجا آورده موقتا مانده میشوند، از مثال بگیریم با همچو پرتفته شده که از شعبه وزارت کارهای داخلی دریافت کرده موقتا تو دریافتی والدین یا که شخصانی آنها رو عوض کننده به همینجا وارد می شوند.
طبری معلوم شد یتیمخانه مذکور در یک روز برای خورد و خوراک یک کودک 11 سومانی مصرف کرده، مبلغ خرچ دورواری برای یک کودک 3.4 سومانی را تشکیل می‌داده است. مسئولین میگویند از حساب بودجه دولت به آنها پول جدا می‌شود و این چنین از حساب سرپرستان و آدمان خیرخواه به کودکان کمک می‌رسد. حالا در تاجیکستان تنها 4 خانه کودکان یا پرورشگاه در دوشنبه و خوجند فعالیت می‌کنند و شماره یتیمان به 46218 نفر می‌رسد.
مادر مرا تو زیر پا مگذار کی به مهرت ایا مادر همه گردم به دنیا خور کجایی ای پدر جانم کجایی تو نمیدانم شب و روز پس تو ماه و سال بدی داری تو پس مانم نمیدانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک گناهکار است با جنجالی زن و شوهر گناهم چیست ای پدر که از من روی نتابی منم آخی جگر بندد تو از من روی نتابی نمیدانم با آن آغوشی گرمی تو شب و روز از تو پز مانم نمیدانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک گناهکار است با جنجالی زن و شوهر گناهم چیست ای پدر که از من روی نتابی منم آخر جگر بندد تو از من روی نتابی
ای خدایا بکرم من به تو نام نمیانم به تو نام نمیانم
جای مادر جانم دلم گم میزند این دم تو را در خواب میبینم تو را در یاد میجویم کجایی ای مادر جانم دلم گم میزند این دم تو را در خواب میبینم تو را در یاد نمیدانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک
زندگی عجب تضادهای دارد. در حال برخی و بیگان دو دلگی از بحر فرزند میگذرند، خانواده های زیادی هستند که برای صاحب شدن به این نعمت خداوند حاضرن تمام بود و نبودشان را صرف کنند. برای نجات جان یک نوزاد افراد ظاهرن به همدیگر بیگانه متحد می شود.
منظورت را نفهمیدم فرزان.
شالا برای درک این حرفا باید گزارش سرویناز روح الله را بشنویم که میگوید در قزاقستان حرکت با نام 28 حلقه تارفت معروف می شود که برای نوزادان نارسید لباس پشمین می بافند. و از همه جالب این است که اختیاریان این جمعیت را خادمان دولتی، تاجران، خانشین ها و حتی محبوسان یکی از زندان ها تشکیل می دهند.
عجیب است که بشنویم. در قزاقستان حرکت با نام 28 حلقه تارفت معروف می شود که برای نوزادان نورسیت لباس پشمین می بافند. اختیاریان این جمعیت را خادمان دولتی، تاجران، خانشین ها و حتی محبوسان یکی از زندان ها تشکیل می دهند. محض 28 حلقه برای بافتن جوربچه ها به نوزادان که همگی 1 کیلو وزن دارند کفایت می کند. با این تشبث عکاسی یکی از خبرگزاری های معروف کارلا نور اساس گذاشته است. نور روز اتفاقان گزارش به شعبه مراقبت از نوزادان نورسید می افتد. بعد این او تصمیم می گیرد که کلوبه را با نام 28 حلقه تأسیس دهد. کارلا نور می گوید
من دیدم که در این کوباتر برای کودکان جوروبچه های کبود گذاشته شده است. پزشکان گفتند که با پول خودشان رشته می خرند و به زنان پیرانسال بافتن لباس های پشمین را فرمایش می دهند. این لباس ها را به نوزادانی که قبل از مهلت تولد شدند می پوشانند. موقع شهروندی من چنین است که دختر باید تبابت کند. ما باید کمک کنیم.
همگی در دو سال کلوبی 28 سالقه معروف شد و اکنون در 15 شهرهای قزاقستان، اینچنین قرغزستان، اوکراین و امارات متحده عربستانی سعودی نمایندگی دارد. ناتالیا شارتون از اختیاریان این کلوب گفت:
وقتی زنان پیش از مهلت تولد میکنند، با استرس گرفتار میشوند. معمولا زن به تهلکه میافتد و نمیتواند لباس و انجام در کاری را جمع کند.
Индира Сагиева низ 5 соли пеш писарашро пеш аз муҳлат ба дунё овард. Писараш калон шуд ва ҳоло Индира дар клуб фаъолият мекунад. Индира мегӯяд ки ҳарчанд бофта наметавонад, аммо ҳатман меомӯзад. Ба нақли Индира, вақте ӯ писарашро таваллуд кард, аз мағоза барояш либос харид, ки калон буд ва то миёни навзод мерасид. Пизишкон мегӯянд либоси пашмин барои танзими гармии бадани кӯдакони норасид кӯмак мекунад, аммо барои ихтиёриён пайдо кардани нахи пашмин мушкил аст, чун ки моҳе барои беш аз 50 бофанда ба ками 2 кило нах дар кор мешавад. Карла Нур мегӯяд, ҳар нафар худаш нахи пашминро мехарад, зеро ин яке аз шартҳои асосии шомил шудан ба клуби 28 ҳалқа аст. Ба гуфтаи Нур, маблағе ки сарпарастон медиҳанд кифоят намекунад. Ҳоло дар Қазоқистон 8 пояи пашмин ба рамзи муроқибат аз кӯдакони норасид табдил шудааст. Ин 8 пояро ба дасти навзодон медиҳанд, то ин ки онҳо симҳои насб шударо аз дастонашон накананд. Дар хонаводаҳои зиёде дар Қазоқистон чунин 8 пояҳо ҳифз шуданд, ки ҳамчун рамзи идомаи ҳаёт нигаҳдорӣ мегарданд.
شهلو، هرچند ما علاقه در سال 2017 قرار داریم، ولی گاه گاه باز هم میخواهم به حادثه های نادر سال 2016 نیز نظر افکنیم.
خیلی خوب است، اما به شرطی که اگر اون واقعا بسیار سر و صدای زیاد در پی داشته باشد.
بله، فکر میکنم واقعا هم حالا حادثه هایی که برایت میگویم نه تنها در تاجیکستان بلکه در اروپا هم واکنش های زیاد را به بار آورده.
کنی اونها کدام حادثه ها بودند؟
من درباره تجمع های زیادی گروهی به نام جوانان فعال اوانگارد یا خود پیشاهنگ میخواهم یادآور شوم که در نزد سفارتخانه های ترکیه، آلمان و نمایندگی های اتحاد اروپا و سه انجام دادند.
بله، من هم در خاطر دارم که آنها نارضایتی خود را بسته به مخالفان حکومت فعلی تاجیکستان که کشورهای اروپا گویا به آنها اجازه دادند که راهپیمایی و اعتراض ها تشکیل کنند بیان کردند.
به خصوص بعد از نشست سازمان امنیت همکاری و اروپا در ورشو راه یافتن نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، راهپیمایی و تجمع آنها اوج گرفت که حتی با سنگ پرتایی به در این نمایندگی ها انجامید. از آن این گروه چند پیش نتیجه همایش های یک ساله خود را در نشست بررسی کردند و نقشه های نو را در سال 2017 طرح ریزی کردند.
تو جوی من میدونم فرزان، تو بو رهبری نفتین این گروه مرد خود دولت در اطراف نقشه های نوی آنها صحبت انجام داده بودی نه؟
بله، میخوام آن را با هم بشنویم. مردی خدا، سال گذشته در صف گروه شما به قول جوانان خودجوش هم می افزودند. سراغاز می گفتید که تعداد اعضایان شما به چی قدر رسیده است؟
حاضر اعضایان گروه ما در تمام منطقه های کشور هم هست و در خارج از کشور در فدراسیون روسیه نیز اعضایان ما فعالیت می کنند هستند. زیاده از 10,000 نفر را تشکیل می کنند اعضایان گروه جوانان خودجوش.
این گروه شما با تشبث‌هایش سال گذشته بحث‌های زیادی را به بار آورد و من هم می‌خواستم پرسم که میسی اصلی فعالیت اوانگارد در چیست؟
مقصد اصلی گروه ما برای تشکیل کردن یعنی صحبت و مخورفا برای پیشگیری کردن جنایت و جنایتکاری برای شامل نشدن جوانان به گروه‌های افراطی و دیگر پرابلم‌هایی که در جامعه هستند، مثلا نشامندی و دیگر پرابلم‌هایی است که ما همین گروه را تشکیل کردیم که تا اونن که برای پیشرفت دولت همچون یک جوان سهم خود را بگذاریم. نفرانی که آگاه نیستند از گروه ما فکر میکنند که ما با منفعت از آن مقامات، با منفعت از آن نفر مثال برای مبلغ یا برای چیز دیگر باشد، اما آنها مطلقا خطا میکنند. این گروه ما گروه خیریه گروهی است که به معاش همچون کسی جوانمردی خود همچون یک جوان فعال کشور در پیشرفت کشور سهمی ارزنده خیلی جامعه گذارد و از مسئله های گلوبالی پرابلم سیاسی همه وقت برای پیشگیری کردن آن پیش میکند.
شما گفتید که اقدام های گروه هاتون بیشتر بر ضد گروه های افرادگرا است، ولی منتقدان میگویند همایش های شما جواب به اعتراض های فعالان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی است. یعنی این را چگونه شرح میدهید؟
امروز جوانان ما خوب درک میکنند که نمیخواهند که دیگر در وطن اجدادی ما، در وطن آباد و آسوده ما جنگ شود. از همین ها چگه میکنم که هر یک جوانی که با اقدام نجیب خود فرمان راهپیمایی ها و اعتراض ها اشتراک داشت، فکر میکنم بین یکان ممانت او همچون از وجدان خود، همچون یک شهروند فکر و اندیشه خود را بیان کرد. عالمی آلمانی گفته بود است که مکانیزم از بین بردن دولت ها با واسطه خود شهروندان همون دولت برده می شود.
ولی تشکیل گردی همایی ها در تاجیکستان کار آسان نیست و باید از مقامات اجازه رسمی گرفتن لازم است. شما چگونه اجازه را به دست می آورید؟
فکر میکنم که خود شما شاهد بودید که نمایندگان مقامات های کارهای داخلی برای بازپرسی ما را برای بردن و اصلا ما بسیار وقت به اجازه، یعنی که تا ما هدف و مقصد همونه بعد از بازجو کردن می فهمونیم که اما در اصل به طریق رسمیت باشد، باید به قید گیری و دیگر مسئله ها ما بسیار چیزه بعد از که مثال همچون فکر اندشوی خود را به نمایندگان ما مقامات می فهمونیم که مقصد هدف ما جوانان چی هست. یک دولت همه از یک گریبان سر براورد، نه مقامات نه دیگر نمیتواند که تدیراهی آن باشد.
وقتی به در سفارتخانه ها یا نمایندگی های سازمان های بین المللی تجمع میکنید، فکر نمیکنید که به مناسبت کشوری ما و آنها تاثیر منفی میرساند؟
اصلا اون چیزی که ما اگر به سفارتخانه های خارجی مراجعه کردیم، اول اون که ما یکان مقصد و هدف های بد نداره نسبت آنها و یکان سخن های قبی هم نوکه، ما تنها یک مراجعت نامه هایی که مربوط به من دولت ملت ما و مراجعت نامه های خود را پیشنهاد کردیم و فکر میکنم که ما از تمامون کارهایی که کردن در نزد سفارتخانه و دیگر همچون به یکان تهدید و به یکان چیزی که بر نفع مثال سفارتخانه هایی که دولت های خارجی باشد، ما یکان تهدید ها یکان کارهای غیر اخلاقی انجام ندادیم، فقط همون مراجعت نامه های خود طلب کردیم.
تشکر از مرد خدا دولتوف، رهبری نوتعینی گروه اوانگارد یا خود پیشوهند.
این سرود مثال لطفی‌شاه با اختصاص فیلولوژی زبان انگلیسی هیچگاه در مکتب موسیقی تحصیل نکرده است، ولی چند روز پیش توانست در یک آزمون نوی موسیقی بعد سه دوری آزمون در میان 16 شرکدار برنده و صاحب جای اول شود.
در دوری نهایی آزمون آریاکر نیسا آهنگ The Climb را اجرا کرد و سزاوار بهترین عنوان گردید. همکار ما خرامان بقازاده با او در مورد چگونه به این عنوان دستیاب شدنش و با تشبسکاران این آزمون گفتگو کرد. حالا خرامان رو میشنویم.
در صحبت تلفنیش با رادیو آزادی نیسا گفت که این آزمون زندگی و جهان بینیش را دیگر کرد و بعد این جدن در فکر کریره موسیقی می شود و گفت در تاجیکستان آزمون های موسیقی و موسیقی زمانوی زیاد برپا نمی شود و شاید از همین سبب هم وقتی به یک دوستش مشوره داد که در آزمون غیر عادی اشتراک کند، این پیشنهاد را پذیرفت.
تو اون زمان من در برای موسیقی جدی فکر نمی کردم، ولی بعد اون در فکر موندم، دیدم که از دستم کوری زیاده می آمده است و بعد این من در فکر آوازخوانی می شوم.
نیسای لطفی‌شاه مثل دیگر شرکت داران آزمون سرود خود را بدون کمک تکنیکی یا آرایشات فنی به طور زنده زیر موسیقی از پیش ثبت شده اجرا کرد. شرط آزمون هم همین بود که هر داوطلب هنری واقعی آوازخوانی خود را به نمایش گذارد. آزمونی که برای نخستین بار و به طور تجربوی از جانب یک گروه تشبسکار تشکیل شد با هدف کشف استعدادهای نو در هنر آوازخوانی زمانوی در میان ساکنان جوان دوشنبه برپا گردید. صابر صابیرف رهبر گروه نواربرداری این آزمون در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در نامگذاری آزمون کلمه های اری و کاراوکه، یعنی از روسی داد زدن و هموازی با آهنگ از پیش ثبت شده استفاده شده است. آزمون تجربوی در خانه مودی طراح معروف مولوده همرویوه و با استفاده از نمونه های لباس های دخته او تشکیل شد. در مجموع در نخستین آزمون 16 داوطلب و یا آنها اشتراک کردند که به هنر آوازخوانی خود اعتماد دارند. Собир Собиров мегӯяд, озмун маълум кард, ки дар миёни ҷавонҳо нафарони хеле зиёд ҳастанд, ки мехоҳанд ба шакли замонавӣ шикастани қолабу анъанаҳо дар жанрҳои мухталифи мусиқӣ садои худро бисанҷанд.
آزمون یک آمیخته مود و فرهنگ آوازخانی شد. تاجیکستان همیشه با ویژگی‌های هنری خود فرق می‌کرد. ایده آزمون هم همین بود که هر شرکتدار آزمون لباس آماده شده را با بر کرده به صحنه می‌برد و سرود خود را معرفی کند. در نتیجه هر داوطلب برای صحنه برآمده آواز خود را سنجید و اعضای حکمان تنها به هنر آوازخانی این شخص بها دادند. هیچ کمک فنی در تحریر صدای آوازخوان راه داده نشد.
قدمی بعدی میگوید تشکیل آزمون‌های نوی هنری بر اساس کنسپسیه تجربه شده میشود و تا فرارسی نوروز شکل‌های دیگری این آزمون در ژانرهای موسیقی هم زمانوی و هم سنتی مثل شش مقام برگزار میشود.
бо ҳамин суруди зебои нисо вижа гуфтори ояндасозро ба анҷом мерасонем ва бо шумо азизон худоҳофизӣ мекунем.
вале ба мо нома навиштану дар тамос буданро фаромӯш накунед. мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, одноклассники, вайберу ватсап ҳастем ва ё сомонаи мо www.ozodi.org ҳамеша дастраси шумо аст. хайр, худо нигаҳдори шумо.
این خبرها و گزارش های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. بر اثر زنوزنی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه دو خواننده کشته شدند.
چما برد یعنی کشتیان رکش زدی اخو. اخی رکشی که کشتی اخی اکشنده او.
پوش روی سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداختهای حتمی دولتی زیاد گردید.
در سر میگو که جریمه 500 تومان شوه خلق دا ضرر میوره خلق ما دا لکه نیوره یا جزای بدن که میم بدمی کور کنه نکنه.
و شرکت برق تاجیک وعده داده است که در سراسر جمهوری لیمیت تامین برق کاهش یافت و اهالی تا 17 ساعت از نیروی برق بهره برداری خواهد کرد. بر اثر زنوزنی گروهی میان خوانندگان سه مکتب شهر دوشنبه دو خواننده کشته شدند. این حادثه شب دویم با 3 انور در یکی از اینترنت کافه های واقع در نویه سینای پایتخت رخ داده است. سبب های مناقشه تا به حال معلوم نیست، اما به گفته نزدیکان یکی از قربانیان پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. شادمانی یتیم این موضوع را تحقیق و با پیوندان یکی از نابالغان کشته شده صحبت کرد.
می بچه ما برد یعنی کشتیان رکش زدی اخو. اخی رکشی که کشتی اخی اکشنده او.
مادر سامان شریفوی 17 ساله یکی از دو نفر در مناقشه شب دویم با سوم هلاک شده میگوید شب حادثه ساعت های تقریبا 9 یک نفر به پسرش زنگ زده و بیرون دعوت کرده است. سامان به مادرش گفته است که یک دوستش را گسل میکند و بر میگردد. بعد از 3 ساعت آنها خبر یافتند که پسرشان کشته شده است.
فوردیان کشتیانش
کشتیان دو دادم.
همین یک لحظه من در درنی خونه میرم ایس نگاه میکنم ایس نگاه میکنم خوبه روما تلیفون کردین خیلی یک اون میدود نموندین هم دفتیان کورچه زدین کشتیانش. اگر یک رگای اگر که در همو میبردن و دخترک و بچه منی خیلی نمیشد.
حادثه کرزانی میان جوانان شب دویم با 3 انور در نزدیکی دانشکده حربی واقع در محله 103 رخ داده است که در نتیجه آن به غیر از سامان شریف و ابراهیم نو جوان دیگر هم هلاک شده است. این زن و زن میان خوانندگان مکتب های شماره 43, 54 و 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه و ختم کردگان همین مکتب ها رخ داده است. سامان شریف و خواننده مکتب شماره 54 بوده در صنف 11 هم تحصیل میکرده است. هنگام حضور ما در این مکتب رهبریت آن در مجلس حکومت ناحیه بودند و آموزگاران هم با این سبب نخواستند در باره خواننده خود و خصلتش صحبت کنند. تنها آنها گفتند که سامان 2 سال اخیر در اینجا تحصیل میکرد. در همین حال از معارف شهر دوشنبه گفتند که از این حادثه آگاهند و با آموزگاران این مکتب ها صحبت دارند. به دلیل وارد نکردن خلل به جریان تفتیشات از شرح بیشتر این موضوع خودداری میکنند. یکی از آموزگاران که نخواست نامش افشا شود گفت سرکرده زنوزنی میانی مکتبچه های سنف های بالایی مؤسسه های تحصیلات عمومی شماره 4354 و 101 ناحیه سینا آنهایی بودند که مکتب را سال گذشته ختم کرده بودند. سبب های این زنوزنی تا به حال معلوم نیست، اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گفتند که پلیس چند نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و در حال حاضر آنها در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی نگهداری می شوند. تا لحظه آماده شدن این گزارش وزارت کارهای داخلی جزئیات این حادثه را رسما شرح نداد. شادمانیتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا جان برنان میگوید آن افرادی که گزارش تا حال نشر نشده این خدمات را درباره حمله هکری روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا تنقید میکنند باید از اول خودی گزارش را ببینند. روز سه‌شنبه جان برنان در برنامه خبری تلویزیون پی بی اس آمریکا مهمان بود.
یگان خدمات استخبارات عالم به مانند خدمات استخبارات آمریکا امکان تشخیص و تحلیل را ندارد. به آنهایی که تا حال گزارش را ندیدند و به آنها درباره محتوای آن معلومات ندادند گفتنی هستم که اول با تحلیل خدمات استخبارات آشنا شده سپس قضاوت کنند.
به قول خبرنگاران رویترز این پاسخ رئیس سی آی ای یا خود سر او به تنقید پرزیدنت منتخبی آمریکا دونالد ترامپ است که واقعیت گزارش خدمات را زیر شبهه برده است. با گفته ترامپ خدمات استخبارات درباره ذخیره سلاح کشتاری جمعی صدام حسین هم گزارش داده بودند ولی آن ثابت نشد. در جریان صحبت رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا درباره جولیان آسانج رهبر گروه ویکیلیکس ابراز نظر کرد. ضمناً آسانج تاکید کرده است که از روسیه درباره پیام‌های الکترونی نامزدی پرزیدنت حزب دموکرات هیلاری کلینتون معلومات نگرفته است. در افغانستان خبرنگاران حیات خود را زیر خطر گذاشته سعی میکنند مردم را از رویدادهای کشور آگاه نمایند. ذبیح الله دوراندیش خبرنگاری افغان 5 سال اینجانب در تلویزیون خورشید کابل ایفای وظیفه میکند. اخیرا اصلاح بعد از آن او را زوران و ماشین شنانیده به جای نامعلوم بردند. دوراندیش میافزاید وقتی او را از ماشین بیرون کردند صدای تیرپرانی به گوش رسید و او از فرصت استفاده برده فرار کرده است. صرف نظر از تهدید و فشارها این خبرنگاری افغان تصمیم گرفته است با اصلاح بعد از آن و جنگجویان سرخم نکند.
که خودم جانم در خطر است و خطر قبول کردم، اما تلاش دارم که تا که حد در توانم باشه حداقل بتونم مردم ما از مشکلاتی که دارند و رنج میبرند اطلاع رسانی بکنم، آوازشان را بر زمامداران حکومت برسانم.
برای صحبت در این موضوع ما به استودیو احمد هنویش رهبری سازمان غیر حکومتی کاکاشان را دعوت کردیم که از حقوق خبرنگاران در افغانستان دفاع میکند. خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر شما.
آقای احمد، ببینید در حالی که در مرکز کابل خبرنگاران تو این حد با خطرها روبرو هستند، پس در شمال این کشور که شما به واسطه در اونجا فعالیت میکنید وضع چگونه است؟
سلامت. دقیقاً به یک موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. در پایتخت افغانستان در کابل خبرنگاران هر لحظه با حوادثی که پوشش میتن با فعالیت های رسانه‌ای میکنن، این واقعا از لحاظ روانی مسئولیت کامل ندارن. هر لحظه تهدید متوجهشان است، هر لحظه با دشواری های زیادی روبرو میشن از نظر خطرات امنیتی، ولی کار میکنن، زحمت میکشن در این راستا و مسلکشان است، شغلشان است. و شما میبینین که هر قدر فشار میاد، هر قدر از لحاظ ازی که در کارشان مشکل امنیتی وجود داره، بازم کار میکنن، بازم زحمت میکشن، بازم به کارشان ادامه میتن.
در چنین شرایط صادق موندن به رسالت خود با بهای جان تا کدام حد ارزش دارد و آیا حکومت افغانستان برای حمایت از این خبرنگاران یگان چاره می اندیشد، تصمیم روی دست دارد؟
ما فکر می کنم که حکومت ظاهرا چیزی که میگه تلاش زیاد میکنه برای حفظ ای که آزادی بیان در افغانستان به اصطلاح حفظ شه و برای حفظش کار میکنه، تلاش میکنه. اما تعدادی از ژورنالیست ها هستند که راضی نیستن به خاطر از اینکه اکثر موارد ناامنی که در مقابل خبرنگارا به وجود آمده برای پیگردش زیاد به اصطلاح اقدامات مؤثر صورت نگرفته. خبرنگارا تهدید شدن، خبرنگارا به قتل رسیدن، ولی تا حال عاملینش درست به پنجه قانون سپرده نشدن، محاکمه نشدن. این یک نوع فرهنگ حاکمیه، فرهنگ معافیت برای این کار ادامه داره. ولی بازم با وجودی که حکومت میگه تلاش زیاد میکنه، ما فکر میکنم که حکومت بیشتر مسئولیت دارد در قبالی قضیه، به دلیل از اینکه خیلی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان است. آزادی بیان امروزی، این آزادی بیان همین فعالیت خبرنگارا و رشد رسانه هاست که چرخش به گردش آورده.
آیا در چند سال اخیر یا در یک سال اخیر چقدر خبرنگارا کشته شدند؟
در تنها در سال 2016 شما باور کنید که بیشترین رقم ما تلفات خبرنگارا را داشتیم، در حدود نزدیک به 10 نفر رسیده تعداد خبرنگارا که به قتل رسیدند. حتی در بعض مواردش که مثل یک حادثه کلانی که در کابل بود، بیشتر خبرنگارا تقریبا 7 نفر در او به قتل رسیدند. تا حالا نزدیک به بیش از 10 خبرنگار ما تنها در سال 2016 راجستر داریم که به قتل رسیدن. ده ها مورد دیگه ضرب و شتم داریم، چندین مورد زندانی داریم. تهدید و هر لحظه که احساس عدم مسئولیت دارن، احساس ناآرامی، مسئولیت روانی ندارن، یک چیز بسیار واضح است. و از همه مهمتر، یک نوع خودسانسوری بر خبرنگارات دارد حال حاکم شدن است. مجبور میشن اگر به حقایق بی پرده افشا کنن، به نشر برس بسپارن، جدا هیچ تضمینی برای مسئولیتشان وجود ندارد.
یادرست میشوه مهمون ما احمد هنویش بود، رهبری سازمان غیر حکومتی کهکشان که در افغانستان از حقوق خبرنگاران دفاع میکند. خوش آمدید بازید.
سلامت باشید. تشکر شما.
مصاحبه رادیو آزادی با امی حقوق خبرنگاران افغان را در شکل پورا در سایت ما www.azadi.org تماشا کنید. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با شروع سال 2017 در تاجیکستان حجم جریمه و پرداختای حتمی دولتی زیاد گردید. مبلغ همگونه جریمه فرزان از ویران کردن قاعده های حرکت درو تا جریمه برای جنایت های سبک طبق نشان دهنده برای حساب شمرده می شود. برای وکیلان اندازه این نشان دهنده در سال 9 از 40 سومونی تا به 50 سومونی بالا برده شد. امردین علیمف موضوع را ادامه می دهد.
اندازه نشان دهنده برای حساب ها طبق قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2017 بالا رفت. این قانون که در آخر سال 2016 از جانب وکیلان پارلمان تصدیق کرده شده بود، از روز اول سال 2017 به اجرا درآمد. طبق این نشان دهنده همه نمود جریمه ها شروع از ویران کردن قاعده های حرکت را تا به جریمه برای جنایت های سبک حسابی کرده می شود. با احتمال زیاد نخستین شده بالاروی جریمه ها را راننده ها در تاجیکستان احساس می کنند. برای مثال جریمه اطاعت نکردن و چراغکی راهنما از 3 نشان دهنده برای حساب ها شروع می شود. با حساب سامانی اگر تا کنون جریمه چراغکی راهنما 120 سامانی باشد، همکنون آن به 150 سامانی خواهد رسید.
جریمه را اگر شما برداشتنی باشید، اگر این فرهنگ اونها بلند نمی شود، حال آنکه این را برای چخل گویم با از روی آینه نگم، از روی رادیو این رو مثل تشویقات نشان دادن در که
ما در سر میگم که جریمه 500 تومان شوه خلق ده ضرر میوره خلق مده، لیکن یوره یا جزای بدن که نیم بدنی کور شونه نکنه. ای سبب سوستی همی ها جریمه شمیتون گوتون قایده ویرو میشه، انده کوتو ترکش کنن، کمتر کنن جریمه رو، جزاشونه سختر کنن.
به همین منوال جریمه همه نمودهای دیگری ویرو نمودن قایده های حرکت در رو بالا خواهد رفت. تغییرات مذکور همچنین به آنهای نیز تأثیر خواهد کرد که برای تایید حجت به اداره نتریوس می روند. حجم خدمات رسانی نتریالی نیز از روی نشان دهنده برای حساب ها حساب کرده می شود و طبیعی است که نرخ آن هم بالا خواهد رفت. اما قرار است در سال جاری نرخ بعضی از پرداخت های دولتی پایین برده شود. از جمله باج گمرکی برای واردات ماشین های نو قرار است امسال تا 50% پایین برده شود. و آنهای هم که شرکت سیاحی باز میکنند تا 5 سال آینده از پرداخت انداز آزاد خواهند بود. در این رابطه رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش به پارلمان مژده داد و قرار است در فرصت های نزدیک این در عمل جاری شود. امیردین علیموف، عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را با یک خوشخبر ادامه میدهیم. شرکت برق تاجیک وعده میدهد که شروع از فردا یعنی 5 ینوار لیمیت روزانه برق در تاجیکستان بیکار کرده میشود. ساکنان منطقه‌های کشور که تاکنون در یک شبانه روز طریق لیمیت همگی 12 ساعت نیروی برق میگرفتند، از ساعت 5 سحر تا 10 بیگاه بدون محدودیت با برق تامین خواهند بود. شرکت برق تاجیک با دلیل سردی و کاهش آب دریای وخش سر از 1 نوامبر سال 2016 اجاری شدن محدودیت انتقال برق خبر داده بود. حالا افزایش حجم انتقال نیروی برق در فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو و همچنین ذخیره کافی آب در آب‌انبار نورک رب داده می‌شود. تاجیکستان که در فصل زمستان به تقریبا 12.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به اهالی و کارخانه ها با لیمیت خیلی شدید تقسیم کند و از بخصوص در مناطق روستایی و کوهستانی بعد از که بعضی مناطقش تا چند روز از نیروی برق پورا محروم می گردند. و اکنون از ورزش میگویم. سازمان جهانی فایت نایتس که با تشکیل محاربه های رزمی و آمیخته در جهان معروف است، در تاجیکستان ورزشگر میجوید. در نظر است ماه فوریه سال روان در دوشنبه برای نخستین بار محاربه این سازمان برگزار گردد. در این باره کامل حاجیف رهبری سازمان جهانی فایت نایتس زمین نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داد.
ما یک شریک کاری داریم که اسمش جبار قربانوف است. وای در گذشته بسیار تلاش کرد که ورزشگران تاجیک در محاربه های آمیخته در روسیه اشتراک کنند. ما محاربه ورزشگران را دیده به خلاصه آمدیم که در تاجیکستان ورزشگران خوب کم نیستند. از این خاطر در تاجیکستان با برگزاری محاربه ورزشگران نو را می جوییم.
با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
درود بر شما. با خبرهای نوترین، من فرزان محمدی در نزد بلندگوک هستم. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفته است با نظرداشت تهدیدهای برنامه هسته‌ای کره شمالی از تحریم‌ها ضد پخنیان پشتیبانی خواهد کرد. کیم چن این پرزیدنت کره شمالی روز 1 ینوار گفت تا ساخته شدن موشک بالدار بین قطعه‌ای کشورش یک قدم مانده است و به زودی آزمایش نخستین آن صورت می‌گیرد. ترامپ در توییتر نوشت که این کار را انجام نخواهد یافت. وزارت امور خارجه کره جنوبی اظهار داشته است که ترامپ بعد پیروزی‌اش در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر سال 2016 باری نخست درباره برنامه های هسته‌ای پخنیان صحبت میکند. جولیان آسانج بنیادگذار ویکیلیکس روز 3 ینوار در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر از روسیه دریافت کردن هزارها پیغام حزب دموکرات آمریکا را رد کرد و گفت
موادی که ما پخش کردیم در آمریکا به طور گسترده جذب شد. آنها همه درست بودند. اما این اتهامی نیست که کاخ سفید پرزیدنت خروجی باراک اوباما ارائه میکند. واکنش اسد بیش به چه خاطر است؟ سبب روشن است. آنها تلاش دارند مشروعیت ترامپ را که دارد به کاخ سفید وارد میشود زیر سوال ببرند. آنها میخواهند بگویند که پرزیدنت منتخب ترامپ پرزیدنت قانونی نیست.
آسانج که سال 2012 به سفارتخانه اکوادور در لندن پناه برده است، در صحبت با فاکس نیوز به این سوال که سندهای رخنه شده حزب دموکرات و رهبری معرکه انتخاباتی کلینتون جان پادیس را از کجا دریافت کرد، روشنایی ننداخت. ویکیلیکس در جریان معرکه انتخاباتی آمریکا سندهایی را نشر کرد که به معلومات استخبارات آمریکا تلاش مسکو برای کمک در پیروزی رقیب کلینتون از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ بود که انتخابات را برد. مخابرات کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان گفتند که یحیی مشربوف شهروند این کشور را در حمله اخیر استانبول گمانبر نمی‌دانند. به گفته مسئولان این نهاد، مشربوف شب 1 ینوار زمان رخ دادن حادثه در قرغیزستان بود. در پی نشر عکس شناسنامه مشربوف در اینترنت، کمیته امنیت قرغیزستان او را دعوت کرده بعد بازپرسی راه نمود. در همین حال کنسولگری قرغیزستان در استانبول از رسانه‌های ترکیه که مشربوف را همچون گمانبر حمله به کلوب شبانه رینا معرفی کردند تقاضا کرده است تا ردیه چاپ کنند. بیش از 100 جنگجوی مربوط به جدای طلبان در شهر کیتاپاوان واقع در جنوب فیلیپین به زندان حمله برده و 150 محبوس را آزاد کردند. بسیاری از آزاد شده ها جانبداران گروه حملگر بودند و اصلا برای کشتار خادمان پلیس زندانی شدند. در وقت حمله 6 خادم پلیس کشته شد. آرش صادقی فعال و محبوس ایرانی بعد رهایی همسرش گروسنشین را قطع کرده است. صادقی با اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی نویسنده و حامی حقوق از 24 اکتبر سال 2016 به این سو گروسنشینی اعلان کرده بود. خود ابراهیمی گفته است که او را 3 ژانویه موقتا بر عوض ضمانت آزاد کردند. این نویسنده را ماه اکتبر سال گذشته برای نوشتن تاریخ تجربه سنگسار در ایران امروزه که هنوز چاپ نشده است بازداشت کرده بودند. گروه جدای طلبی عرب ها در اهواز ایران میگه که دو لوله را در قسمت جنوب و غرب این کشور غنی از نفت ترکانده است. جنبشی مبارزی عرب برای آزادی اهواز روز 4 ژانویه در وبسایت خود نوشت که دو روز پیش جنگیانش در حمله های هماهنگ شده در منطقه خوزستان دو لوله نفت را منفجر کردند. وزارت امور داخلی ایران این خبر را رد میکند. بنا به اطلاع فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در سال 2016 حداقل 93 خبرنگار به اثر حادثه‌های ناخوش به هنگام ادای وظیفه کسبی جان باختند. به گفته این منبع ژورنالیستان در جریان عملهای تروریستی و تیراندازی در 23 کشور جهان به قتل رسیدند. بیشتر ژورنالیستان در 3 کشور عراق 15 نفر، افغانستان 13 نفر و مکزیک 11 نفر کشته شدند. در اینترنت نوار نشر شد که صحنه لاتوکوب یک جوان را با لباس نبره بابای برفی از طرف یک گروه مردان نمایش می‌دهد. مردان جوان را دشنام داده و در رویش می‌زنند. در نوار دیده می‌شد که مردان به بابای برفی کاردار نشده اما از هر طرف نبره او را احاطه کرده تحقیر و دشنام می‌کنند. سال گذشته در ولایت خوارزم ازبکستان از حادثه تلاش تجاوز به نبره بابای برفی ثبت شده بود. از گفتگوی مردان در نوار فهمیده می‌شد که حادثه آخر در شهر اندیجان صورت گرفته است. خبرهای از این هم بیشتر را همروزه می‌تونید در سامانه ما www.azadi.org دریافت نمایید.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
دانشمندان تاجیک میگویند سالهای اخیر میزان محبوبیت چین در جامعه تاجیکستان تدریجا افزایش یافته، این پدیده با سهم افزاینده این کشور در اقتصاد بستگی میگیرد. در این باره گزارش من مردانی محمد را بشنوید. سهم اقتصادی این کشور تدریجا به افکار عموم هم در تاجیکستان تأثیر گذاشته است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال 2016 از جانب پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم تاجیکستان انجام شده است، نظر به گذشته شماری آنهایی که به حضور چین در اقتصاد کشور خود بهای مثبت دارند افزود است. اگر در سال 2008 تنها 8% جامعه چین را یک شریک با منفعت تاجیکستان نامیده باشد، سال 2016 شماری آنها تا 12.5% افزایش یافته است. برای مقایسه 9 سال پیش روسیه را 89% تاجیکستانیان به عنوان کشور نام می بردند که به تاجیکستان تأثیر مثبت دارد، ولی سال 2016 شماره آنها تا با 75% کاهش یافت. موقع ایران هم در این پرسش از 9% سال 2008 تا 53% سال 2016 کاهش یافته است. کارشناسان تاجیک میگویند دلیل این تحولات در موقع افزاینده چین در اقتصاد کشور و هم شیوه خاص رابطه های سیاسی این دولت با شریکانش می باشد. در مورد معامله های سیاسی گفته کارشناس، پکن در صورت پیدا شدن مشکلات جدی به حل مسالمت آمیز و بدون جلب رسانه ها ترجیح می دهد. با فرق از برخی دیگر شریکان سنتی تاجیکستان که گاه ها از تهدید و تحریم هم کار می گیرند، ولی در عین زمان با عقیده آنها افزایش تدریجی نفوذ اقتصادی چین می تواند در دراز مدت وابستگی تاجیکستان را به سرمایه چینی به یک مشکل سیاسی مبدل کند و استقلالیت تاجیکستان را با خطر روبرو کند. پرویز ملاجانوف یک تحلیلگر تاجیک می گوید همکاری های دو کشور بعد آن وسعت یافت که تاجیکستان و چین برای حل مسائل بحثی مرزی میان این دو کشور موافقت کرده، سال 2013 در جریان دیدار رسمی پرزیدنت امام‌علی رحمان از چین میان این دو کشور اعلامیه مشترک در مورد شریکی استراتژی امضا گردید. ملاجانوف می گوید
تنوع اقتصادی است، چون که چین می خواهد که چین در جستجوی بازارهای خارجی است برای محصولاتش. سبب‌های دیگر این سبب‌های ژئوپلیتیک، چون که چین با واسطه اقتصاد می‌خواهد که نفوذ خود را در آسیای میانه افزایش دهد.
تحولاتی که سال 2011 روی داد یکی از مسائل پربحث مطبوعات تاجیک و هم سیاستمداران وقت بود. آن زمان تاجیکستان گفت که 1158 کیلومتر مربع از زمین های به اصطلاح دعوایی را به چین تسلیم نموده، تاکید کرده بود که با همین بحث مرزی میان دو کشور خاتمه یافت و این اقدام به تشخیص و علامت گذاری خط سرحدی دولت تاجیکستان با چین نقطه گذاشت. آن زمان همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار داشت که موافقت نامه مرزی با چین یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت تاجیکستان در زمان استقلال است. کارشناسان تاجیک میگویند یک هدف چین از وسعت بخشیدن همکاری نظامی با تاجیکستان حفظ و حمایت طرح و سرمایه های خود در این کشور است. مرز مشترک تاجیکستان و چین که اکثرا از ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذرد نزدیک به 500 کیلومتر را تشکیل میدهد. زمینان در جریان نشست کمیسی مشترک تاجیکستان و چین آید به سرحد دولتی که در روزهای اخیر سال 2016 در دوشنبه برگزار شد، اجرای سازشنامه سرحدی میان این دو کشور بررسی شد. این سند 5 ایون سال 2012 در جریان دیدار امام علی رحمان از چین در شهر پکن امضا شده بود. در این همایش که تحت ریاست محمد شریف حقداد معاون وزیر خارجه تاجیکستان و چجاو سیانزن مسئول وزارت خارجه چین در امور سرحد و کارهای بحری برگزار شد، علامت گذاری سرحد، عبور اشخاص و نقلیات، دلاوری از احتمال ماجراهای سرحدی و هماهنگسازی فعالیت نمایندگان سرحدی این دو کشور مطرح شده است. جنرال نورالیشو نظروف سابق معاون رئیس کمیته مرزبان تاجیکستان میگوید که خطهای سرحد میان دو کشور پر مشخص و علامت گذاری شده است و یکی از امترین حدودهای مرزی به حساب می رود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تفتیشات وزارت کارهای داخلی و دادستان کل تاجیکستان 8 ساکن ناحیه دوستی جلیکول سابق را که به گمان اشتراک در جنگ‌های سوریه بازداشت و 9 ماه را در بازداشتگاه موقت سپری کردند رها نموده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. مقامات میگویند این 8 نفر مهاجران کاری بودند که با فریب از روسیه به سوریه انتقال یافتند. یک مقام دادستان کل در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت از بس که این 8 نفر اشتباه خود را فهمیده است کرده پشیمان شدند، تفتیشات عیبنامه‌شان را تغییر داد. ماه مرد این سال کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخله 32 ساکن ناحیه دوستی را که اساساً جوان‌ها بودند از دهه کجبیت، کولاباد، ظفرآباد و از مرکز ناحیه به گمان اشتراک در جنگ‌های سوریه بازداشت کرده و به دوشنبه بردند. 24 تن این گروه بعد از تحقیق اتهام آزاد شده، اما نسبت 8 نفر با ماده 401 پریم 1 جلب و اشتراک غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در وادی‌های مسلح، زدوخورد‌های مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دولت دیگر پرونده باز شد. مقامات دادستان کل در صحبت به رادیو آزادی گفتند اکنون قضیه این 8 نفر در زمینه بندی 307 پریم 2 قانون جنایی تاجیکستان تشکیل اتحادیه‌های اکستریمیستی افرادگرایی بررسی می‌شود که اضافه دارد در آن ذکر شده است. شخص اختیاراً از اشتراک در اتحاد اکستریمیستی دست می‌کشد از جوابگری جنایتی آزاد می‌شود. این مقام دادستانی که به شرط نبردن نامش به رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت میان عرب‌ها در روسیه این اونها را در سال 2013 وعده دادند که در سوریه به جای کار تأمین میکنند و با این وعده وقتی به سوریه میروند آنها را غیر انتظار به صحنه های جنگ میبرند. اما شمس‌الدین فتحی‌دینوف ساکن 28 ساله دهه کجبیت در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت که آنها قربان تهمت شدند.
23 فوریه 2016 اومدن ای خونه گرفتن، گفتن شمس‌الدین، گفتم او گرفتن بردن، ششم عدل بردن همونجا، بعد گفتن که سوریه رفتیم. من گفتم از سوریه نمیدونم سوریه چه جا، گفتن که وقتی برادرود میگن که تو سوریه رفتی. مخای دیگه خواب کردن مولا دامو نگاه بین کردن.
مستعال علیف ساکن دهه کجبیری ناحیه دوستی که فرزندش دوست مراد با تازگی از بازداشتگاه موقت رها شده است نیز روز 29 دسامبر گفت فرزندم به سوریه نرفته است. و سال 2013 از روسیه دپارتاسیه شده به قزاقستان می رود و در آنجا در نزدی برادرش زندگی کرده بعد به تاجیکستان برمیگردد.
این همیوش شریکو همون هم حد همسایه ما اندو در مسد خیو خشم نیست که من پشت خشم هم روی خدا گفت می زنم لیکی یارو چیکار کنم به چرا کدام شیطان یارو گفت زد همین همون نوم همون سوریه رگساز پسی نمیدونن.
محمد الله محمدی نوف رئیس جماعت گروتی ناحیه ایجلی کولی سابق که فرزند و دادرزادهش از جانب مقامات بازداشت شده به دوشنبه برده اند گفت از سال 2009 فرزندش و از سال 2011 به این طرف برادرزادهش از قلمرو تاجیکستان بیرون نرفتند. با این حال و ابراز خوشحالی کرد که تفتیشات عادلانه پیش برده شده و نزدیکان آنها رها شدند.
سوریه رفته گفتم من از شما سوریه رفته از سوریه جنگ که گفتم چاوم ارگان میاد ساعت 3 چور شده خونه میدوریان 15 تا آدم من با شتاس او میخفن برش میرن میگیرن میگیرن کنه تمام او رکدن میخفن میگیرن میرن و نمیگن که تو
اکثری آنهایی که نزدیکانشان با اتهام تروریسم و اشتراک در جنگ های بیگانه بازداشت و زندانی شدند این اتهامات را قبول ندارند و از بیگناهی فرزندان خود صحبت کردند. ولی مقامات میگویند در برابر هر ادعای خانواده ها دلیل خود را دارند. قبلا بابا جان حلیموف مفتش پرونده های 8 ساکن ناحیه دوستی دعوای شکنجه شدن بازداشت شده ها را رد کرده و گفته بود ما تمامی دلیل ها را داریم از روسیه هم گرفتیم یگان کس را به دلیل محکم نکردند یگان کس شکنجه نشده است. شرط است که برای اثبات گناهشان مثل ترکیه یگان جای را ترک کنند افزود بابا جان حلیموف. والدین 8 نفر ساکنان جیلیکولی سابق که از بازداشتگاه موقتی دوشنبه رها شدند گفتند از آنها خواسته شده است که روز 14 ژانویه سال آینده در وزارت حاضر شوند. آنها روز 26 دسامبر از تأخیر عیبنامه فرزندان خود خبردار شدند. بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1000 نفر شهروند تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی شامل شده و برخی هم به اهل خانواده های خود به سوریه و عراق رفتند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی